بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که قاعده کلی این شد که داد و ستد بر متنجس اگر منفعت عقلائیه محلله داشته باشه جایز است. نهایت بنا شد در مطلب چهارم، روایات خاصه ای رو که راجع به دهن متنجس است بررسی کنیم و ببینیم مفاد این روایات چیست. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه روایات دهن متنجس رو به سه طائفه تقسیم کرده اند و سپس بینشون جمع کردند. ابتدا مطلب ایشون رو متعرض بشیم، بعد ببینیم هم در شیوه طبقه بندی روایات هم در جمع مطالب آقای خویی قابل قبول یا نه. طائفه اول می فرماین روایتیست که مفادش این است بیع متنجس جایز است مطلقا. مطلقا در مقابل طوائف دیگه که مضمونش اینه بیع متنجس جایز است به شرطی که بایع به مشتری اعلام کنه که این متنجس. آقای خویی میگن طائفه اول اطلاق داره، میگه بیع متنجس جایز است مطلقا چه بایع اعلام کنه به مشتری تنجس این شیء رو چه اعلام نکنه. روایتی رو که مطرح میکنن روایت جعفریات است به اسناده الى علی علیه السلام انه سئل عن الزیت یقع فیه شیء له دم فیموت قال الزیت خاصتن یبیعه لمن یعمله صابونا. از امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال شد از زیت، گفتیم معمولا زیت در مقابل سمن، سمن یعنی روغن جامد، زیت یعنی روغن مایع که اولا به روغن زیتون اطلاق میشه بعد به سایر مایعات متخذه از گیاهان و حیوانات میگن زیت، زیت روغن مایع. بالاخره سوال شد از زیت یقع فی شیء له دم، یه شیئی که خون جهنده داره، باز له دم یعنی خون جهنده در اصطلاح روایات. سوال شد آقا روغن مایه ایست، یه حیوانی توش افتاده که خون جهنده داره، موشی چیزی توش افتاده، فیموت مرده تو این روغن، حالا وضع این روغن چی میشه؟ امام فرمودن اگه روایت باشه از زیت و خاصتن زیت رو به تنهایی، یعنی نه با اون موش مرده داخلش، زیت رو به زیت رو به تنهایی، یبیعه لمن یعمله صابونا، میتونه بفروشه به کسی که از او صابون درست میکنه. آقای خویی میفرمانی روایت اطلاق داره، هیچ نام نمیبرن امام که واجب است بایع اعلام کنه به مشتری تنجس رو، نخیر بفروشه، سواء اعلن ام لا. خب از نظر سندی هم در سال گذشته کتاب جعفریات یا اشعثیات رو به تفصیل ما بررسی کردیم که خب روایاتش هم معتبر ندونستیم. بالاخره این طایفه اول، پس مفادش اینه به نظر آقای خویی که معاوضه بر متنجس جایز است مطلقا، سواء اعلن تنجسه ام لم یعلن. طایفه دوم روایاتی است که مفادش این است که بیع دهن متنجس جایز است با یه شرطی، به شرطی که بایع تنجس این دهن رو اعلام کن. خب چند روایت اینجا مرور میکنیم روایات رو، روایات طائفه دوم رو. روایت اول سند اینه، احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جرز مات فی سمن او زیت او عسل، فقال اما السمن والعسل فيؤخذ الجرز و ما حوله و اما الزیت فتستصبح به، و قال فی بیع ذلک الزیت تبیعه و تبینه لمن اشتراه لیستصبح به. خب اینجا دو تا نکته رو ابتدا راجع به سند و حول و حوش روایت اشاره کنیم، بعد مدلولش بحث. نکته اول این است که در سند این روایت علی ابن حکم آمده است. حدود 1462 حدیث در کتب اربعه از علی ابن حکم داریم. علی ابن حکم ابن زبیر یا علی ابن حکم الانباری یا علی ابن حکم الکوفی، اینا یه نفرن و توثیق هم داره، شیخ طوسی توثیقش کرده. لکن بعضی از فضلا در بعضی از نوشته هاشون اینجا مطلبی رو ذکر کردن، گفتن علی ابن حکم مشترک است بین دو نفر، علی ابن حکم الانباری که توثیق خاص داره، و علی ابن حکم ابن مسکین که هیچ توثیقی نداره. خب اینجا آیا علی ابن حکم علی ابن حکم الانباری است که توثیق داره یا علی ابن حکم ابن مسکین است که توثیق نداره؟ چه کنیم؟ ایشون برای رفع این مشکله و تصحیح سند میگوید قرینه داریم که علی ابن حکم در این روایت علی ابن حکم الانباری است. او هم که توثیق داره پس حدیث معتبر. چطور علی ابن حکم الانباری است و نه علی ابن حکم ابن مسکین؟ ایشون می‌فرماید وجهش این است که در این روایت احمد ابن محمد که مقصود احمد ابن محمد ابن عیساست از علی ابن حکم روایت نقل میکنه و احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم ابن مسکین اصلا روایت نداره. این خود قرینه است که علی ابن حکم الانباری است و نه علی ابن حکم ابن مسکین. پس روایت معتبر است. عرض میکنیم که این مطلب ایشون هم اشکالی که اول مطرح کرده هم جوابی که داده هر دو قابل تأمل جدی است. اما جوابی که ایشون مطرح میکنه میگه علی ابن حکم، علی ابن حکم الانباری است، چون احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم ابن مسکین اصلا روایت نداره. این حرف عجیبه. خوب دقت کنید، علی ظاهر در کتب اربعه یک روایت از علی ابن حکم ابن مسکین ظاهرن بیشتر نداریم، و اونم در کتاب تهذیب است. و جالبه که اون روایتم احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل میکنه. فقط همین یک روایت داریم، اونم احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه. و چطور این فاضل میگه که علی ابن حکم ابن مسکین نیست، چون احمد ابن محمد ابن عیسی از اون روایت نداره؟ اصلا یه روایت داره ابن مسکین، اونم احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم ابن مسکین عن سعید الکندی. پس این جوابیشو مشکلی را حل نکرد، توجه نشده. از فلا ذالک اصل اشکال بی مورده. ول وجه فی، اصلا وجود راوی تحت عنوان علی ابن حکم ابن مسکین درش تأمل جدی است، چنانچه به این مطلب اشاره میکنه فیض کاشانی در وافی و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هم همین مطلب فیض کاشانی رو به عنوان احتمال نقل میکنن که همچه راوی نداشته باشیم. اصلا به نظر ما همین احتمال بسیار قوی است. به احتمال قوی سند این تک روایت علی ابن حکم ابن مسکین عن علی ابن حکم عن حکم ابن مسکین بوده. لذا وجود راوی به عنوان علی ابن حکم ابن مسکین مورد تأمل جدی است. و علا فرض وجود همچه راوی، چون یه روایت در تهذیب داریم که ابن مسکین در سندش آمده، علی ابن حکم الانباری الکوفی راوی مشهور است، از شاگردان مهم ابن ابی عمیر است، ده ها روایت داره، راوی مطلق ینصرف الی، نه به فرد شاذی که در کتب اربعه یه روایت بیشتر در سند یک روایت بیشتر نیامده. لذا احتیاج به اون تمحلات این فاضل نیست. این محقق علی ابن حکم، علی ابن حکم انباری است با توضیحاتی که اشاره شد. یک نکته. نکته دوم این است که محل استشهاد در این روایت ذیل روایت است، چنانچه بعدا توضیح میدیم. و قال فی بیع ذلک الذیل تبیعه و تبینه لمن اشترا. محل استشهاد اینه، این روایت در کتاب کافی شریف این ذیل رو نداره. در تهذیب مرحوم شیخ طوسی این ذیل رو آورده است و قال فی بیع ذلک الزید تبیعه و تبینه لمن اشترا لیستصبح به. چنانچه مدرسه نجف مرحوم آی خویی و تلمیز حضرت امام در کتاب دراسات هم اشاره می کنن، این ذیل ظاهراً تتمه روایت نیست، بلکه گزارشگری شیخ طوسی است از یه روایت دیگه که قال فی بیع ذلک الزید، یعنی شیخ طوسی می فرماین معاویه ابن وهب در بیع این روغن هم اینجوری گفته. پس این ذیل اشاره به روایت دیگری است. پس مثلا ظاهر امر اینه که این مرسله دیگه، شیخ طوسی گفته قال معاویه ابن وهب، پس این مرسله به ذیل نمیشه اعتماد کرد. جالب این است که این ذیل در روایت دیگری که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، باب الغرر و المجازفه، به سند معتبر آمده است که سند این عنه، یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه که واقفی است ولی ثقه است، عن احمد المیثمی عن معاویه ابن وهب و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام فی جرس مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک قال بیعه و بینه لمن اشترا لیستصبح به. حسن ابن محمد ابن سماعه ثقه است، احمد المیثمی، نجاشی میگه کان من ثقات احمد المیثمی، اون احمد ابن میثم ابن نعیم است، کان من ثقات اصحابنا الکوفیین و فقهائهم و لهو مصنفات، معاویه ابن وهب هم که ثقه است، لذا سند این روایت معتبر است. پس دقت کنید ذیل این روایت که محل استشهاد است، اشاره به موثقه احمد المیثمی است که سندش معتبر. اما دلالت این روایت در صدر روایت که صحیح است، راوی سوال میکنه جرزون وقع فی زیت او عسل او سمن و مات. جرز قسمی از موشه، یه موشی افتاده در سمن روغن جامد یا زیت روغن مایع یا عسل، چکارش کن؟ امام میفرماین اما سمن و العسل، اما روغن جامد و عسل، فیؤخذ الجرز و ما حوله، او جرز و او روغن و عسل اطرافش میگیرن مثلا میندازن دور، بقیهش هم استفاده میکنن. و اما زید، اما زید چطور، روغن مایع چطور متنجس شده، فتستصبح به، به عنوان سوخت در چراغ باید استفاده کنه. این قسمت اول روایت خب اسمی از معاوضه نمیبره، داد و ستد برش چجوریه. و قال فی بیع ذلک الزید، حالا شیخ طوسی میفرماید معاویه ابن وهب یا امام علیه السلام در بیع این زید اگر این روغن مایه‌ای که متنجس شده بفروشیم یا نه، امام فرمودن تبیعه و تبینه لمن اشتراه لیستصبح به، میتونی بفروشی این روغن متنجس رو ولی باید بیان کنی، باید بگی متنجسه تا او در سوخ استفاده کنه، روغن مایه رو نره به عنوان خوراکی استفاده کنه. خوب دقت کنید، این روایت و این طائفه دلالت می کند بیع دهن متنجس، زیت متنجس جایز است، اما به شرطی که اعلام کنه، اون تنجس رو بگه، بگه ای روغن نجس شده لیستس به حبه، تا اینکه بره او در عنوان سوخت ازش استفاده کنه، روغن چراغ استفاده کنه نه به عنوان خوراکی. خب حالا بعدن ما یه بحثی میکنیم که این اعلام که روایت میگه واجبه، این اعلام آیا یک حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه که اگر اعلام نکنه معامله باطله، ای رو بعدن بررسی میکنیم، فعلا ذهنتون رو به اون مشغول نکنید، میرسید.
اعلام مربوطه به زیت یا شامل اون دو تا اولی هم میشه؟
حالا بعدن میگیم، ما بعدن اینا رو میگیم که به نظر ما قاعده کلیست، سمن و زیت و هر جا که باشه، البته اگه برداره از روی او برداره که دیگه نجس نیست، اعلامی نمیخواد، ولی اگر باشه اونجا و به نحوی متنجس شده باشه اعلام واجبه. حالا واجب تکلیفن یا نه واجب وضعن یا هم وضعن و تکلیفن، این رو مفصل بررسی میکنیم فعلا تا برسیم به اونجا. این روایت اول در این طائفه. روایت دوم که دیگه سندش معتبره، احتیاج به بررسی نداره، محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن محمد ابن سماعه عن ابن رباط عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفأرة تقع في السمن او في الزيت فتموت فيه، فقال عليه السلام إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان زائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. خب اسناد الشيخ به ابن سماعه معتبره، ولو ابن سماعه واقفی اما ثقه است، سند معتبره، مشکل دیگریم نداره. از نظر دلالتم کاملا روشنه. ابی بصیر میگه از امام صادق سوال کردم که موشی در روغن جامد یا در روغن مایع افتاده مرده، وظیفه چیه؟ این روغن متنجس شده. امام میفرمایند امکان جامدن فتطرحها و ما حولها، اگر روغن سمنه، روغن جامده، این موش و اطرافش بگیر بنداز بیرون، اون روغنایی که متصل به اون موش مرده است اینا رو جمع، اینا رو بگیر بنداز بیرون و یا کل ما بقی، از ما بقیش استفاده کن، دیگه متنجسی نیستش. و امکان زائبن، اما اگر روغن روغن مایعه که قبلا گفتیم دیگه در متنجس همه مایعات، همه اعضاش متنجس، همه عرض کنم ذراتش متنجس میشه، امکان زائبا فاسرج به، اسرج یعنی در، یعنی چراغ روشن کن باش، یعنی به عنوان سوخت ازش استفاده کن. حالا مهم اینه و اعلمهم اذا بعته، میتونی بفروشی، معاوضش درسته، اما معاوضه کن با اعلام، باید به طرف بگی این روغن متنجس تا در اکل استفاده نکن. پس بنابراین طایفه دوم مدرسه نجف می‌فرمایند روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که بیع متنجس جایز است با اعلام به مشتری تنجس را. روایات دیگر این در این طایفه داری، مدرسه نجف هم اشاره می کنند به بعضی از اینها که دیگه به عنوان مؤید باید استفاده بشه. سند درست درمانی نیست. روایت قرب الاسناد محمد ابن خالد طیالسی عن اسماعیل ابن عبدالخالق عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله سعید الاعرج السمان و انا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فیه الفأر فتموت کیف یصنع به. و سوال همون سوال سعید اعرج السمان روغن فروش، میگه من بودم از امام سوال کرد از زیت و سمن و عسلی که موش توش میفته میمیره، کیف یصنع به؟ فقال اما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له. اما زیت رو نفروش مگر به کسی که براش توضیح بدی. فیبتاع للسراج، پس او رو بخره برای چراغ، به عنوان سوخ روغن چراغ. و اما الاکل فلا، اما حق خوردن نداره، متنجسه. و اما سمن فهو و کذالک، اما سمن و روغن وضعش همینه، انکان زائبن و انکان جامدن و الفرط فی اعلا فیوخذ ما تحت و ما حول ثم لا باس به و العسل و کذالک انکان جامدن. خب خلاصه این روایتم دلالت میکنه که اگر روغن متنجس رو خاص بفروشه باید بیان کنه، باید اعلام کنه تنجس رو. نهایت روایت سندن محمد بن خالد طیالسی، کتاب قرب الاسناد هم که قبلا بررسی کردیم. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که میگه معاوضه بر متنجس مطلقا ممنوع است، حق معاوضه نداری. باز اطلاق داره، چه اعلام کنه تنجس رو و چه اعلام نکنه. معاوضه بر متنجس جایز نیست. حالا این طایفه سوم یکی دو تا روایت بعد اشاره کنیم و بچه جمعای خویی رو مطرح کنیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری
و آله محمد و آله محمد و عجل فرجه. شیعون لهو دمون روایت اول،
این اصطلاح تو روایه، یعنی خون جهنده داره.
فقط شما داره مثلا حیواناتی که مثلا مگرفت یا پشهی که مرده باشه و خونم داشته باشه.
نه، این لیس لهو دمون اصطلاح عرض کرده. اینایی که خون جهنده نداره که انم میگم خون نداره، این اصطلاح این باشه.